حداقل تأخیر در ارسال و دریافت داده.
پسرم با اینکه آمادگی کاملی داره برای اینکه به اصطلاح برنامه‌ریزی کرده و برنامه‌ریزی پیش اومده، درسشو خونده، ولی الان حساب اینه که شرایط جوریه که سلامت جسمش خیلی مهمتره تا اینکه بخواد تو کنکور موفق باشه.
روز شما بخیر. عناوین گزارش‌های امروز رو شنیدید. عرض شود که پیامک بخونم. یکی از کارشناسان برای ما نوشتن که با وجود اینکه شهر تهران از مشکلات عدیده رنج می‌بره، اما شورای شهر تهران همچنان درگیر تغییر اسم خیابوناست. امروز هم از تغییر نام یک خیابون دیگه خبر دادند. آیا وقتی گفته میشه که 1 کیلومتر هم تو این چند سال مترو ساخته نشده، بهتر نیست شورای شهر تلاش خودش رو در رفع مشکلات حمل و نقل عمومی شهروندان متمرکز بکنه؟ این پیامک دوست عزیزی بود. شماره پیامک ما 30610 است. مدتی قبل اولین شبکه نسل پنجم ارتباطی ایران به صورت آزمایشی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات راه اندازی شد. این اقدام به نوعی گام عملی بود برای ورود به فضای انقلاب بی سابقه در حوزه فناوری های نو. نسل پنجم اینترنت اکوسیستمی از مجموعه فناوری هاست. خدماتی نظیر سرویس اینترنت پرسرعت، واقعیت مجازی، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، و این یعنی اتصال همه چیز به اینترنت. همکارم خانم بلندیان در گزارش خودش کاربردهای این فناوری جدید ارتباطی رو بررسی کرده.
تصور کنید یک بازی واقعیت مجازی رو در موبایلتون بازی میکنید، در حالی که یک خودروی بدون راننده رو سوار هستید و 200 کیلومتر در ساعت حرکت میکنید. محکم بشینید، چون آینده بازی و اینترنت و همه چیز دیگه قراره برای همیشه عوض بشه. دکتر مکاری، کارشناس فناوری ارتباطات:
5G، یه سری سرویس‌هاش وایس و ویدیو و ایناست، یه سری سرویساش مربوط به اشیاه، یه سری سرویساش هم مال ورتیکال ها هست، صنایع عمودیه. این اینترنت پرسرعت میتونی تو یه مثلا تصاویر ویدیویی با کیفیت خیلی بالا استفاده کنی، تو ویرچوال ریالیتی، آگومنتد ریالیتی و اینا استفاده کنی. یه سری خدمات هم میده به خاطر ساختار شبکه فلکسیبلی که داره به ورتیکال ها. ورتیکال ها هم کیان؟ به عنوان مثال شما میخوای خدمات ویژه به پلیس بدی، خدمات ویژه به راهداری بدی، خدمات ویژه به مراکز درمانی بدی، خدمات ویژه به هر جایی که فکر میکنی از صنایع عمودی بدی. شما میتونید توش چند تا شبکه منطقی با کیفیت سرویس های مختلف تعریف کنید.
سرعت بالا، تأخیر حداقلی و پهنای باند از خصوصیات بارز 5G، سرعتی 100 برابر 4G و حداقل تأخیر در ارسال و دریافت داده تقریبا 0.1 4G، چیزی کمتر از 1 میلی ثانیه، که مساویه با تحقق بدون خطای جراحی از راه دور. و حالا خبرهایی از راه اندازی اولین آنتن این نسل در پژوهشگاه فناوری ارتباطات شنیده میشه. به گفته معاون فناوری وزارت ارتباطات، طبق اسناد بالادستی باید 10% از شبکه ملی اطلاعات در بستر فناوری نوین ارائه بشه و همچنین در افق 1400 هدف گذاری شده که 10% اقتصاد کشور دیجیتال باشه. آقای هاشمی:
دلش این بود که ما این بستر رو آماده بکنیم برای همه فعالین و کنشگران این عرصه در حوزه‌های مختلف، که حتما در واقع حوزه آموزش هست، حوزه پزشکی هست، حوزه شهر هوشمند هست، حوزه صنعت هست و واقعا حوزه متعددی در بر میگیره. راه اندازی شبکه نسل پنجم، ما تونستیم سرعت تا 1.5 گیگابیت پر سکند رو یا 1.5 گیگ رو در ثانیه عملا تجربه بکنیم و تونستیم تأخیر رو تا 5 میلی ثانیه کاهش بدیم.
اگرچه کارشناسان هنوز این اتفاق رو نقطه آغاز و ابتدایی ترین مرحله ورود به عرصه فناوری نسل 5 میدونن، ولی معتقدن غیر از محدودیت های فرهنگی و قانونگذاری، تامین منابع مالی و سرمایه گذاری مهمترین چالش این میدونه. آقای رزمی:
با شرایط فعلی که مسیر اقتصاد کشور داره، که خب امکان سرمایه گذار خارجی خیلی به لحاظ شرایط تحریمی و سیاسی فراهم نیست و قیمت هایی که به حال تجهیزات رو هم داشت که معمولا به قیمت دلاری است، خب این به کمی در واقع مطمئن نیستم که چقدر سرمایه گذارها میتونن روش به واقع سرمایه گذاری کنن و گسترشش بدن. از طرفی هم به حال یکی دیگه از عوامل گسترش تکنولوژی بحث استفاده است دیگه. اگر قرار باشه با سرمایه‌گذاری‌های سنگین انجام بشه، از اون طرف هزینه استفاده چقدر خواهد بود که در واقع صرفه و بازگشت سرمایه رو بتونه ایجاد بکنه.
توسعه اینترنت اشیا یکی از نمودهای بارز فناوری نسل پنجمه. فعالان این حوزه در شرکت‌های دانش بنیان داخلی تامین تجهیزات و قطعات نسل پنجم رو مشکل اصلی این حوزه میدونن. آقای شیدایی:
وقتی می‌خوایم واقعا ببریم تو نسل پنجم، اون بازه فرکانسیمون یا شرکت‌های تولید کننده هنوز تجهیزات نسل پنجم رو ندارن، به دلیل اینکه دیتا فش آماده نیست. کسی هم اونقدر راغب نبوده که این تجهیزات رو خریداری کنه.
این در صورتیه که آقای هاشمی معتقده ما در نسل پنج مزیت داریم، چون نسبت به تکنولوژی‌های قبلی وابستگی کمتری به سخت افزار داره.
در کشور توسعه سامانه‌های نرم افزاری به عنوان یک مزیت رقابتی ما برنامه‌ریزی کردیم برای اینکه بتونیم مشارکت فعال داشته باشیم به جای اینکه منفعل به این موضوع نگاه بکنیم.
در دنیایی که از این پس داده و سرعت انتقال در اون حرف اول رو در اقتصاد و در نهایت قدرت سیاسی میزنه، میزان آمادگی و نوع مواجهه ما با این فناوری‌های نوین و یا دستیابی به بهترین راهبردا برای به کارگیری اونها جایگاه و سرنوشت ما رو در این بازی قدرت مشخص میکنه.
درود بر شما شنوندگان گرامی. ساعت 14:36:13 است. همچنان پیک نیمروزی رو میشنوید. شماره پیامک ما 30610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
همونطوری که در گزارش‌ها شنیدید، وزارت بهداشت تعویق یک ماهه کنکور سراسری رو پیشنهاد کرده. در این باره هزاران نفر از شنوندگان رادیو نظرات و گلایه‌های خودشون رو مطرح کردن. برخی از مخاطبان ما این پیشنهاد رو در جهت جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا مؤثر دونستن که دوستان ما با برخی از اونها تماس گرفتن و صحبت کردن. بشنوید، خواهش می‌کنم.
حالا چند بار آزمایشی دادم که ببینم حالا شرایط کنکور دادن چطور هست. خیلی سخته که با ماسک تو این هوای گرم، تو خیلی الان گرم شده هوا، واقعا نمیشه با ماسک آزمون داد. اونم 4 ساعت آزمونتون میکشه و استرسی که هست به خاطر اینکه ممکنه آدم ابتلا پیدا کنه به کرونا. به خاطر همین من پیشنهادم اینه که یعنی آخر شهریور برگزار بشه.
پسرم با اینکه آمادگی کامل داره برای اینکه به اصطلاح برنامه‌ریزی کرده و برنامه‌ریزی پیش اومده، درسش رو خونده، ولی الان حساب اینه که شرایط جوریه که سلامت جسمیش خیلی مهمتره تا اینکه بخواد تو کنکور موفق باشه.
شنیدید صحبت‌های مخاطبان ما رو. حالا بخش زیادی از مخاطبان ما نظر مساعدی نسبت به تعویق یک ماه کنکور نداشتن، یعنی با این موضوع مخالفت کردن. اونا رو هم بشنوید.
من مخالفش هستم، چون در اصلت به نظر مافیا بالاخره میبره. یعنی مافیا الان مثلا یک ماه که تعویق بیفته، اینا شروع میکنن به فروش کتاباشون، فروش شروع میکنن به حداقل دوبار امتحان کنکور شبه کنکور رو برگزار میکنن و اینا، بازم بالاخره پول میشه مافیای کنکور. من موافق بسته برگزاری هم 31 مردادش بودم.
این رو از نظر روانشناسی و مشکلات روانی بچه‌ها پیدا میکنن و خانواده ها پیدا میکنن و عواقب جبران ناپذیر هست. و نمیدونم آقایون نماینده مجلس یا اون خانومی که پر دکتریتی میده توی مجلس عواقبش رو بررسی کردن که بیش از
آنچه شنیدید نظرات موافقان و مخالفان تعویق کنکور سراسری بود. شما میتونید نظر بدید به 30610. وزارت نفت بالاخره با عرضه سهام دولتی چند پالایشگاه در قالب صندوق ETF موافقت کرد. این توافق در نشست امروز مسئولان بورس وزارت نفت و نمایندگان مجلس حاصل شد. اختلاف نظرها در این خصوص در روزهای گذشته موجب کاهش ارزش سهام شده بود. همکارم زهرا شاهلی:
از حدود 1 هفته قبل پس از آن که اعلام شد دارا دوم از هفته اول شهریور عرضه می شود، موجی از سرمایه های مردم برای خرید شرکت های پالایشی روانه بازار سرمایه شد. اما تایید و تکذیبی های پی در پی تالار شیشه ای را قرمز پوش کرد. تایید عرضه دارا دوم از دوم شهریور از ناحیه رئیس سازمان خصوصی سازی و تکذیب آن از سوی معاونش نشان داد هنوز بورس به یک جمع‌بندی در این خصوص نرسیده است. اما وزیر اقتصاد توپ را در زمین وزارت نفت انداخته و گفته دستگاه مربوطه که همان وزارت نفت باشد در این باره تمهیدات لازم را انجام نداده است. سازمان بورس نیز در اطلاعیه‌ای خبرهای مربوط به عرضه سهام دولت در 4 پالایشگاه در قالب دومین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله را تکذیب تکذیب کرد و گفت با توجه به عدم اقدام وزارت نفت در این خصوص، قراره با تصمیم هیئت واگذاری این عرضه به صورت بلوکی باشد، موضوعی که بعداً وزارت نفت آن را تکذیب کرد. بیژن زنگنه، وزیر نفت:
اول گفتن ETF، بعد گفتن بلوکی می‌خوایم عرضه کنیم، بعد که بلوکی باشه دیگه نمیشه به صورت ETF، ولی هر جوری بخوان ما باشون همکاری میکنیم، ما هیچ مشکلی.
من که وزارت نفت و وزارت اقتصاد یه مقدار
این حرفایی است که میزنن، اینطور نیست. اینا فقط یه عده بیکارن میشینن این چیزا رو میگیرن و روش بارو پر میدن. نه اصلا مشکلی نیست، ما تلفن داریم، هر وقت اشکال داشته باشیم با هم صحبت میکنیم و حل میکنیم.
اگرچه وزارت نفت تمایلش برای عرضه بلوکی را تکذیب میکرد، اما کارشناسان تاکید داشتند عرضه بلوکی به مدیریت وزارت نفت بر این سهام خدشه‌ای وارد نخواهد کرد. احمد جانجان، کارشناس بازار سرمایه:
به صورت بلوکی حالا من کاری ندارم که چه شرکتایی میخوان بیان بخرن، بس این جداه. خب چرا مردم ایران نخرن؟ آقای وزارت نفت، آقای زنگنه، شما مردم ایران نخرن، شما فقط اصرار میکنید که بلوکی فروش فروخته بشه، اونایی که حتما پول دارن بیان بخرن. خب ما خورده پولها در واقع همون داستان ذره ذره قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود هستیم. اون پولی که شما بخواد بلوکی بفروشید دفعه قبل نتونستید بفروشید، خب عرضه بکنید در قالب ETF، مردم عادی بخرن، بذارید مردم عادی بشن سهامدار نفت، بشن سهامدار پالایشی، یا چه ایرادی داره؟
در حالی که وزارت اقتصاد وزارت نفت را به علت تشکیل ندادن صندوق عامل عرضه نشدن دارا دوم در موعد مقرر اعلام کرده بود، معاون وزیر نفت امروز در گفتگو با پیک نیمروزی این موضوع را کاملا تکذیب کرد.
آقای فلاحتیان، انتقاداتی پیش از این مطرح بوده که وزارت نفت موافق عرضه بلوکی بوده، به خاطر اینکه شاید اگر بلوکی عرضه میشد مدیریت شرکت‌های نفتی بر این شرکت‌ها باقی میمون به نوعی.
این کاملا اما... من موضوع رو تکذیب میکنم و اساساً اصلا به این ترتیب اصلا نبوده. ما هم هیچ گونه مخالفتی نداریم و کاملا هماهنگ هستیم با وزارت محترم اقتصاد.
عرضه بلوکی رو پس از طرف کجا اولین بار مطرح شد؟
خود سازمان خصوصی سازی مطرح شد. اصلا ما هیچ وقت اصلا نظری بر این که در واقع این سهام به صورت بلوکی عرضه بشه هیچ وقت وزارت نفت نظری نداشته و اصلا نه نظری راجع ما این هرچه قانون بوده مطیع قانون هستیم.
در این باره آقای علیزاده نماینده مجلس و عضو ناظر بر شورای عالی بورس میگوید وزارت نفت حالا چنین ادعایی را مطرح میکند.
میگن موافق بودیم ولی انجام ندادن، 6 ماه فرصت داشتن که بیان برن صندوق رو تأسیس کنن، انجام ندادن.
یعنی موافق عرضه بلوکی بوده وزارت نفت؟
داشتن به این سمت میرفتن دیگه.
پس الان چطور شده که موافق عرضه به صورت صندوق شد؟
التهاب موجود در بازار رو دیدن، نگرانی ها بهشون منتقل شد.
امروز وزیر نفت به مجلس رفت تا در این مورد تصمیم گیری شود. محسن علیزاده نماینده مجلس و عضو ناظر بر شورای عالی بورس ساعتی قبل در گفتگو با پیک نیمروزی از تصمیم نهایی در این باره گفت.
بعد از اخبار ضد و نقیض یا انتشار اخبار ضد و نقیض مطرح شده در خصوص لغو پذیرنویسی صندوق دارا دوم و تأثیر مخربش در بازار سرمایه، یعنی دولت رو موظف شد به این که طبق قانون سهام خودش رو در شرکت‌های پالایشی به صورت صندوق به عموم مردم پذیرنویسی کنه و عرضه سهام این شرکت‌ها به صورت بلوکی متوقف و منتفی بشه. در آخر هم این که تصریح در تشکیل و ثبت این صندوق هم در دستور کار هم وزارت نفت هم سازمان خصوصی سازی قرار گرفت و هم وزارت اقتصاد دارایی و انشاءالله ما پیگیر هستیم که این در واقع اتفاق هم خیلی سریع بیفته و عرضه هم خیلی سریعتر شکل بگیره.
100 روز از نخستین واگذاری باقی مانده سهام دولت در بازار سهام در قالب صندوق‌های قابل معامله ETF می‌گذرد و از همان زمان واگذاری صندوق‌های دوم و سوم که قرار بود گروه‌های پالایش، فلزات و خودرو باشد مطرح بود. در این مدت اما چندین بار شاهد تایید، تعویق و حتی تکذیب عرضه صندوق دوم تحت عنوان دارا دوم بودیم. آقای جانجان، کارشناس اقتصادی، می‌گوید اظهارات ضد و نقیض و ناهماهنگی دستگاه‌ها علامت مثبتی به بازار ارسال نمی‌کند.
تو باید واقعا به مسئولین هشدار داد که بازارها در واقع بر اساس اظهار نظر اونها ممکنه دچار تلاطم، خوشبینی یا بدبینی کاذب بشن، لذا باید در مصاحبه هاشون خیلی دقت بکنن و مسائل خودشون رو بین خودشون حل بکنن. یعنی شما مثلا چند ماه پیش دارایی‌کم عرضه شده، قبل از اون اومدید گفتید 3 تا ETF عرضه میشه، یک انتظارات این شکلی به وجود اومده، چه دلیلی وجود داره یه دفعه بیاد نفی بکنید؟
با این حال امروز وزیر اقتصاد اعلام کرد پذیره نویسی دارا دوم از اولین چهارشنبه شهریور ماه آغاز خواهد شد.
متشکرم، روزتون خوش، خدا حافظ.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
تا خدا بند نواز است به خلقش چه نیاز، می کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با توکل بر یکتای بی همتا، نوبت دوم برنامه‌های امروز رادیو معارف رو آغاز می‌کنیم. به اتفاق همکاران بسیار عزیزم در این نوبت تا ساعت 22 خدمت شما سروران گرامی هستیم. انشاءالله که برنامه‌های این نوبت فرصت مختنم و پرباری رو برای شما سروران عزیز فراهم کنه. تهیه کننده این نوبت جناب آقای روح الله اسماعیلی، صدا بردار سعید رحیمی و هماهنگ پخش جلال شاه محمدی و این جناب سید مرتضی موسوی نژاد تا ساعت 22 همراه شما بزرگواران هستیم. اولین برنامه این نوبت که تا دقایق دیگر پخش خواهد شد، برنامه هفت خوان هست برای جوانان عزیزمون که به هر حال بعد از ماها، حتی میشه گفت بعد از یک سال تلاش و فعالیت، میخوان در یک رقابت سراسری شرکت کنن. حالا اسم این رقابت سراسری همه شما میدونید، کنکور، رقابت برای ورود به مراکز و دانشکده و دانشگاه‌های آموزش عالی که انشاءالله همراه با توفیق برای این بزرگواران باشه. 15:30 زمان پخش زلال تاریخ هست. کارشناس این برنامه حجت الاسلام و مسلمین جباری هستند و موضوع این برنامه هم بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه است. مباحث مهدوی رو در برنامه بشارت ساعت 16 شنونده خواهید بود با کارشناسی حجت الاسلام و مسلمین جباری، اگر همکاران من درست نوشته باشن. یار مهربان رو تقدیم شما عزیزان میکنیم ساعت 16:30 که عزیزانی که دنبال پاسخگویی به سوالهای مسابقه این برنامه هستن، ساعت 16:30 میتونن برنامه یار مهربان رو بشنون. در خدمت شما سروران گرامی هستیم ساعت 16:40 با برنامه باغ تماشا، یک برنامه نمایش رادیویی که خیلی از عزیزان به این نوع از برنامه ها علاقمند هستن. عنوان این برنامه یادت باشد هست که به مدت 10 دقیقه ساعت 16:40 پخش میشه. برنامه پنجره که موضوع مستند داره ساعت 17 برای شما عزیزان در نظر گرفته شده. در ساعت 17:20 مطابق معمول هر روز دعای هفتم از صحیفه سجادیه رو با هم زمزمه می کنیم. 17:30 راز سرنوشت پخش میشه، بررسی زندگی اصحاب امام صادق علیه السلام با کارشناسی استاد فاضلی هیدجی. پرسمان اعتقادی برای عزیزانی که به دنبال پاسخ سوالهای اعتقادیشون هستن در ساعت 18 پخش میشه، برنامه زنده هست با کارشناسی استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی. و ساعت 18:55 کلام امام، برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. و ساعت 19 هم مطابق هر روز خبر جهان اسلام رو شنونده هستید. بسیار ممنونیم از شما سروران گرامی که وقتتون رو در اختیار رسانه دینی رادیو معارف قرار دادید. همطور که خدمتون گفتم باید در این لحظه شنونده برنامه هفت خوان باشید. البته جوانان عزیزی که در رقابت علمی کنکور میخوان شرکت کنن، این برنامه مدت 40 دقیقه تقدیم شما میشه.
می خوانم ای عطر سر شاهد جوانی، ای سطر لحظه هایت مهربانی.
محبوب ترین انسان ها در یک جامعه در نزد پروردگار جوان های پارسا و پرهیزگار هستند، جوان های مؤمن.
هموار روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
هفت خوان.
هموار روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستای عزیز، جوانای کنکوری مثل خودم. حالا احوالتون چطوره؟ بعد از ظهرتون بخیر. ممنونم که امروز همراه ما اینو برنامه هفت خوان رو میشنوین. این روزای باقی مونده تا کنکور اگه همراه ما باشین، سعی کردیم مطالب خوبی براتون آماده کنیم که به درد روزای آخرمونم بخوره. البته روزای آخر مونده تا کنکورا. خلاصه که داریم آماده میشیم برای گذروندن یه خانه دیگه از زندگی و جوانی. بچه ها تو برنامه امروز براتون کلی مطلب داریم درباره درس ادبیات. مسابقه و طنزم داریم که اگه همراهمون باشین به نظرم خوشتون بیاد. اگرم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا روی گوشی هوشمندتون رادیو معارف رو میشنوین، اگه سوالی درباره کنکور دارین بگین تا در یه برنامه مجزا به پرسش و پاسخهای شما بپردازیم. امروز داشتم ادبیات میخوندم که مامانم با یه استکان چایی و چند تا خورما اومد سراغم. تا فهمید ادبیات میخونم نشست کنارم و شروع کرد نصیحت کردن.
وای سعید، مادر ادبیات میخونی؟
بله مامان. نمیدونم چرا انقدر از ادبیات ترسیدم.
وای،
با اینکه خیلی دوستش دارم ولی یه ترسی هم ازش دارم.
ای آره مادر، منم که درس میخوندم یه ترسی از ادبیات داشتم. با اینکه رشتم ادبیات بود ولی چون تو دفترچه آزمون عمومی اولین تستا رو داره، خب یه خورده مهمتره.
راستی مامان جون، الان داری آرومم میکنی یا داری استرابم رو بیشتر میکنی؟
وا مادر قربونت برم، چه ترسی چه استرابی. میدونی یاد روزای درس خوندن خودم افتادم با همه ترساش، ولی اینقدر خوب ادبیاتو زدم که نگو و نپرس. میگم راستی سعید مادر
جانب.
امروز ساعت 2:30 بعد از ظهر رادیو معارف یادت نره ها،
باشه
جنبندی ادبیات فارسی استاد آقا محمدیه.
باشه چشم.
به نام خدای زمین و آسمون، سلام به کنکوریای رادیو معارف. به هیچ وجه نگران ادبیات عمومی خودتون نباشید، چون من همینجا. دوستای گلم، میدونید که ادبیات عمومی اولین درسی هست که توی دفترچه عمومی باهاش روبرو میشید، و باز هم میدونید که دفترچه عمومی اولین دفترچه‌ایه که میدن دستتون. بله، یعنی این اولین درس از اولین دفترچه، یک موقعیت بسیار استراتژیک که میتونه برای شما یک تهدید و یا یک فرصت باشه و میتونه یک ناجی و یا به یک عامل مخرب اعتماد به نفس و روحیه در سر جلسه آزمون برای شما تبدیل بشه. البته اگه زرنگ باشید و خوب به حرفای من گوش بدید، میتونید با یه ترفند خیلی خیلی ساده حیله های این درس نابکار رو بی اثر کنید و بر اون پیروز بشید. چطوری؟ میگم براتون بچه ها، این درس ضریب 4 داره و خب درس های عمومی مثل درس های اختصاصی ضرب در سه نمیشن، پس همون 4 میمونه توی زیر گروه ها. همونطور که گفتم این درس اولین درسه، پس یعنی اگه موقع حل کردن تست هاش احساس ضعف و ناتوانی کنید و روحیه خودتون رو ببازید، این روند تا پایان آزمون ادامه پیدا میکنه و کل آزمون شما رو خراب میکنه. و این یعنی هر چی برای کنکور تو طی این مدتی که نشسته بودید و این درس ها رو خونده بودید و وقت برای کنکور گذاشته بودید، هر چی رشته بودید پنبه شده. اما اگه بتونید با این باور سر جلسه حاضر شید که این درس توی کل آزمون و کل این مدت برای شما سرنوشت ساز خواهد بود، خب قطعاً پیروزید. بچه ها میخوام بهتون یه تقلب کوچولو برسونم، اونم اینه که ادبیات هر سال یه جوری سوالاش طرح میشه که این احساس رو به شما بده و این احساس بر شما غلبه کنه که هیچی بلد نیستید. ولی بهتون بگم این احساس فقط به خاطر اینه که در طرح سوالات ادبیات معمولاً نوآوری و از عبارات جدیدی استفاده میشه، یعنی نوآوری دارن و از عبارات جدید و ناشنیده‌ای استفاده میکنن تا شما رو به سختی بندازن. البته کل کلکی که میتونن سوار کنن همینه. بله، هر چی که حیله دارن توی این حیله‌ای که گفتم خلاصه میشه. عزیزای من، میدونید که تعداد سوالات ادبیات 25 تاست و کل وقتی که به شما بابت حل تست های عمومی میدن هم 75 دقیقه است، یعنی 1 ساعت و ربع، که هر درسی به طور میانگین 18 دقیقه وقت داره. البته بگم وقت پیشنهادی خود دفترچه فرق میکنه، مثلا وقت پیشنهادی که برای ادبیات هست 18 دقیقه است. خب ولی ما اینطوری وقتمون رو بین درس های عمومی تقسیم نمی کنیم. خوب گوش کنید، ما برای هر درس 15 دقیقه وقت در نظر میگیریم برای اینکه روند باشه. به طور میانگین برای هر سوال با در نظر گرفتن 15 دقیقه وقت برای هر درس حدود 36 ثانیه وقت داریم. یعنی اگر سوال یک رو توی 36 ثانیه حل نکردیم، باید برای سوال بعدی وقت کمتری بذاریم و اصولا وقت کمتری داریم که بخوایم بذاریم. خب شاید برای بعضی ها مورد انتظار نباشه که 36 ثانیه برای هر تست وقت داشته باشن، ولی اصلا نگران نباشید، چون قرار نیست شما هر 25 تا سوال ادبیات رو جواب بدید. با این تقسیم بندی وقت حدود 15 دقیقه وقت اضافه هم میاریم که بهتون میگم که باهاش چی کارها داریم.
جهان روشن از نور دانش کنی،
نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه در ماندگانیم ما، نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه در ماندگانیم ما.
پی دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم.
جوانای عزیز، حتما راه‌های زیادی برای تقویت ذهن شنیدین، از خوراکی ها گرفته تا نفس کشیدن و چیزهای دیگه، ولی یکی از مهمترین راه‌ها توکل به خداست. در مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی دعایی را آوردن که پیامبر صلی الله علیه و آله به امام علی علیه السلام آموختن. ما هم تو برنامه هفت خوان این دعا رو زمزمه می کنیم.
سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکتی، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب،
سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما.